به طور کلی ما سال قبل همین موقع قیمت نفت حوالی زیر 30 دلار، 20 دلار، حدود 20 دلار داشتیم. شرکت های پالایشگاهی ما درآمدشون به شدت افت کرده بود و سه ماه اول زیانده شدن. الان که داریم با هم صحبت میکنیم قیمت نفت بالای 67 دلاره و پیش بینی ها این هست که تا انتهای سال 2023، یعنی تا دو سال آینده، کامل قیمت نفت بالای 75 دلاره. در شرایطی داریم صحبت میکنیم که به شدت تقاضای نفت توی سال اخیر افت داشته در دنیا. گپ بین عرضه و تقاضای نفت بیش از 10 میلیون بشکه در روز بوده. همه اینا دست در دست هم داره که اگر هم کرونا برطرف بشه با یه تقاضای بسیار زیادی از محصولات پالایشی و نفتی دنیا مواجه میشه و قیمت نفت یه رشد خیلی خوبی میخواد بکنه. پس با این شرایط شرکت‌های پالایشی ما الان دارن، غالب شرکت‌های پالایشی ما دارن در واقع سودی که میسازن با پی به ای نزدیک به 4 و زیر 4 دارن در واقع فعالیت میکنن. الان مثال خدمتتون میزنم، شرکت پالایش نفت بندرعباس با نماد شبندر با ارزش بازار حدود 58 هزار میلیارد تومان و تقسیم سود مجمعش به زودی ما مجمعش رو داریم حدود 8 هزار میلیارد تومان هم تقسیم سود داره، یعنی 8 هزار میلیارد رو عدلش در بیارید 50 هزار میلیارد تومان، 50 هزار میلیارد تومان که این شرکت دوباره 10 هزار میلیارد تومان برای سال آینده سود میسازه، یعنی تقریبا با پی بی فوروارد زیر عدد نزدیک حوالی 4 این شرکت داره معامله میشه، ولی همچنان شما میبینید که بحث فروشه. این صنعت پالش. بریم تو صنعت فولاد. سال قبل همین موقع قیمت ورق در واقع فولادی، قیمت ورق انواع مقاصد فولادی بود تقریبا عددی بین در واقع یک سوم عددی که ما الان داریم و توی این مدت قیمت مقاطع فولادی تقریبا سه برابر شده، یعنی از حدود 300 دلار الان در واقع حدود شاید 800-900 دلار شده و شما اگر ملاحظه کنید سوداوری شرکتی مثل فولاد مبارکه، مثل فولاد خوزستان، فولاد کاوه‌کیش، فولاد هرمزگان، فولاد در واقع با نماد هرمز، اینها سوداوریشون نسبت به سال قبل بسیار رشد کرده. فولاد کاوه امسال حدود 500 تومان سود داشته امسال، ولی خب میبینید این شرکت ها صفحه فروشن. قیمت مصر جهانی رو میبینید که الان 10,000 دلار رفت کرده، حتی پیشبینی ها بالای بر 12,000 دلاره و شرکت ملی صنایع مس ایران و معادن باما رو میبینید که در واقع تقاضا آنچنانی ندارد. پس بنابراین بازار سرمایه با توجه به اینکه شرکت ها به لحاظ عملیاتی به طور کلی، من سه تا صنعت مثال زدم، بخوام بگم از صنعت اوره بگم، بخوام از صنعت متانول بگم، عرض کنم که از حتی از بانکی بگم که ترازوی منفیشو مثبت شده، بسیار زیادن. پس به طور کلی به لحاظ عملیاتی شرکت هایی که در بازار سرمایه فعال فعالیت میکنن، غالب شرکت ها سوداوریشون دوچندان شده نسبت به سال قبل همین موقع و ریزش تاریخی رو داشتن که هیچ موقع در واقع برشون رخ نداده. اما چرا پول نمیاد به این سمت؟ مشکل بازار در حال حاضر اینه که جریان نقدینگی به سمت بازار تحت هیچ شرایطی، پول نمیاد داخل بازار. چرا نمیاد داخل بازار؟ سرمایه گذارا خیلی بدیهیه، افرادی که بیرون بازارن نمیدونن اگر توافق بشه خب یه گروه هست سهم‌ها رشد میکنن، یه گروه افت میکنن. سهمایی که دلاری میفروشن به دلیل کاهش دلار افت میکنن، سهمایی که بیشتر به اصطلاح منتفع میشن از مراودات بین‌المللی مثل صنعت خودروسازی اینها منتفع میشن، مثل بانک اوستن بانک صادرات اینا منتفع میشن. پس بنابراین اگر توافق نشه، ما توافقی نداشته باشیم یا رئیس جمهور بعدی که بخواد انتخاب بشه در واقع رویکردش این باشه که ما این اتفاق برامون نیفته، دقیقا برعکس این حالت ممکنه رخ بده. پس بنابراین سرمایه‌گذار دقیقا نمیدونن میخواد چه اتفاقی بیفته، بنابراین پولای بزرگ ترجیح میده که وارد بازار سرمایه نشه به خاطر اینکه بازار آیندهش روشن به معنای واضح نیست در حال حاضر که داریم صحبت میکنیم. درجه اول در بهترین کار اینه که در واقع بدونن که نمادهایی که بیشترین سود تقسیمی رو دارن اکثرا نمادهایی هستن که قیمت های جهانی محصولاتشون هم رو به بالا هست، خودشون میدونن چه نمادهایی و این کم کم کمتر دستخوش تغییر میشه. مثال میزنم خدمتتون. ببینید، تا وقتی که شما بدون هیچ تحلیلی میرید سایکو میخرین، تا همون موقع، تا وقتی که دارید اینجوری میخرید، تا همون موقع هم با درگیر این هستیم که صف فروش سایکو جمع بشه، که آیا صف بقیه صفا جمع بشه. پس بنابراین بهتر اینه که اگر تحلیلی نداریم راجع به سهم نداشته باشیم. بازم میگم ترجیح هم اینه که الان بهترین استراتژی اینه که کمترین تغییرات تو پورتفو باشه، فقط سهمایی که واقعا به معنی حقیقی کلمه هیچ آورده ای ندارن. یعنی من ترجیح هم این نیست که سهمی بخرم که فقط با انجام مذاکره میتونه رشد کنه. من هیچ موقع این کار نمی کنم.